اومدی از صندوق توسعه ملی دلار گرفتی، به ما تحویل دادی ریال گرفتی و ریال تو جامعه تزریق کردی و این رشد نقدینگی، کسر بودجه تو از ما گرفتی، حالا میگی که ما پولی نگرفتیم. پس شروع این دولت، توصیه من به دولت اینه که خط مشگزاران اقتصادی دولت باید از بافت یک جور متجانس و هماهنگ برخوردار باشن. اینطوری نباشه که اینطوری باشن. آقای همتی یک صحبت دیگه میکنه، آقای نوبخت یک صحبت دیگه میکنه، وزیر اقتصاد ما خب منصوب شده یه فرد دیگه است اونم بله میگه. پس اینجا ما میخوایم بگیم که ما ناهماهنگی های تو خط مشگذاری اقتصادی ما داریم. معاون اقتصادی رئیس جمهور در مورد سامانه جامعه تجارت مستقیم با گمرکات کشور مکاتبه میکنه، وزیر رو دور میزنه. البته من حق بهشون میدم، ما حق میدم بهشون. پس میخوایم این رو بگیم که این ناهماهنگی کاملا مشهوده. دولت آینده اگه میخواد خط مشگذاران اقتصادی رو استفاده کنه، باید از بافت یک جور متجانس و هماهنگ برخوردار بشه. یک مسئله دیگری که ما اینجا میخوایم برای شنوندگان عزیز ما از نظر اقتصادی کمی درک بهتری داشته باشن، ضریب فزاینده پول که حاصل تقسیم نقدینگی بر میزان پایه پولی هست به 7.6% رسیده. این در طول 70 سال بی سابقه بوده.
آقای دکتر حکیم‌پور، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، اینا هیچ کدوم به تحریم ها ارتباط نداشت؟
دقیقا هیچی،
هیچ کدوم
نداشت. اینجا میخوام این رو بگم که حالا میخوایم اینجا این رو مطرح بکنیم در مورد این کاهش ارزش پول، یعنی 7.6% رسیده، یعنی به ازای هر یک تومانی که بانک مرکزی چاپ پول کرده، 7.6 تومان در سیستم بانکی خلق پول شده. خب آقای دولت فعلی، این که خود شما میدونید تورم 50% خواهد رسید، کی باید پاسخگو بده؟ من معلم تو دانشگاه کی؟ پس من خواهشم این که دولت آینده بدونه چه دولتی رو داره تحویل میگیره.
بسیار خب آقای امینی، نظر شما رو بشنویم در این باره. واقعا اگر تحریم اتفاق نمی افتاد، این اوضاع بود که الان آقای دکتر حکیم‌پور دارن ترسیم میکنن؟ چون ما در دهه 80 هم داریم، مثلا 76 تا 84 هم داریم که تحریما بود، حالا نه به این شدت، مشکلات بود نه به این شدت، اما چون تلاش بر تنش زدایی بود و تولید رونق داشت، تورم به اون شکلی که آقای دکتر حکیم‌پور ازش صحبت میکنه وجود نداشت. چرا اون موقع نبود الان هست؟ آیا تحریم ها شدیدتره یا موضع منفعلانه دولت منفعلانه است به معنای واقعی؟
من نظری که دارم، یه بخش صحبت‌های دکتر حکیم‌پور رو تایید میکنم. بالاخره همون موردی که فرمودن، یه سری عوامل دیگه هم هست، یعنی فقط نمیتونه، ولی اون بحث خارجی هم بالاخره یکی از پایه‌هاست. ما اگه 3-4 پایه رو در نظر بگیریم،
مشخصا فرمودن که اگر برجام هم نبود، تحریم هم نبودیم، باز با این فرمانی که ما جلو رفتیم همین اتفاق
به مشکلات میخوره، چون عوامل ما گفتیم ساختاریه.
شما فرمودید که تحریم ها اثرگذار بود.
بله من میگم با اون قسمتی که عوامل دیگه هم تاثیر دارن موافقم، ولی اینکه تحریم هم اصلا هیچ اثری نداره، نه، به خصوص تو این دو سال که قطعا تاثیر
اگر
داشته.
ما تحریم نبودیم آقای امینی، اگر ما تحریم نبودیم،
بله،
با همین فرمان همین عدد و رقم
بله
ها رو شاهد بودیم.
ما قطعا نه، حالا به این عدد و رقم، ولی قطعا تو ارزم مشکل داریم.
تحریم چه سهمی از این عدد و رقم شاخص ها رو ما داده؟
توی این دو سال سهمش زیاده.
چند درصد؟
بخش من نظرم اینه که توی این دو سال، این شوک ارزی آخری که ما داشتیم تو سال 98 و 99، شاید بالای 50% اون بحث تحریم،
یعنی 50% شاخص های کلان اقتصادی،
نه نرخ ارز رو داریم میگیم. من بحث فقط الان داریم امروز کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز رو داریم.
آقای دکتر، شما آقای دکتر حکیمی، شما به 50% معتقدید
توی این دو سال؟ ولی ببینید یه بحث
تحریم
من توضیح آقای دکتر یه لحظه من بذارید بحث رو کامل بکنم. ما توی دوره قبلی که 96 اواخر 96 تا 97 هست، اونجا تحریم خیلی اثر نداشت. عوامل که دکتر میگن به شدت موثر بود تو اون دوره. یعنی الان ما اگه فرض کنیم که مورد مثال در رابطه با ظریف فزاینده یا نقدینگی یا پول اعتبار رو فرمودن، 7 واقعا وحشتناکه برای یک کشور. این عامل مهمیه. یا موارد دیگه که داریم، یعنی الان ما فقط این نیست، تعیین رژیم ارزی نرخ ارز رو گفتیم، ما بالاخره باید تو کشورمون مشخص بشه میخوایم نرخ ثابت رو بریم، نرخ شناور مدیریت شده بریم، سیستم چند نرخی کردن چند ساله داریم بریم. بالاخره باید بابا یه کسی بشینه، همون فرمایشگاه دکتر گفتن چند تا دونه اقتصاد فکر کنن ببینن که یه رژیم درست تعیین نرخ ارز برای ما بذارن
و بر اساس مشخصا جناب عالی با آقای حکیمی پور بر سر این موضوع که این شوکه ارزی چقدرش برمیگرده به سوء مدیریت ها، چقدرش برمیگرده به تحریم، اختلاف نظر دارید؟ اما تایید میکنید صحبت های حکیمی پور؟
ببینید ما شوکهای ارزی متفاوتی داشتیم، زمانهای مختلفی. شوکه ارزی که الان 98 و 99 داشتیم با شوکه ارزی که اواخر 96 و 97 و شوکه ارزی که 91 92 داشتیم، اینها جنسش یه مقدار متفاوته.
آیا چقدر هم داستان هستید با آقای دکتر امینی؟
توی بعضی از اونها سهم مثلا اون عدم سوء مدیریت یا بحث تعیین مثلا نادرست رژیم تعیین نرخ ارز یا مدل نقدینگی سهمش بیشتره. تو این شوکه آخری سهم تحریم قطعا بیشتره، تو شوکه آخری که داشتیم. من به این شکل جمع‌بندی میکنم بحثم رو. ولی فرمایش های دکتر حکیم پورم میپذیرم، اون بحثایی که میفرمان در رابطه با به خصوص نقدینگی اصلا بحثی که به هیچ وجه قابل قبول نیست عمل کرده مجموعه نهادهای اقتصادی، هم از بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، حتی بخش و وزارتخانه‌های تجاری و صنعتی ما مثل خود سمت، مثل کشاورزی، اینهاییش هم انگیم نبوده بینشون که ما توی منابع ارزی محدودی هم که داشتیم چطوری بتونیم به شکل بینه استفاده بکنم.
من یه توضیح بفرمایید آیه عبد شما مشارکت بفرمایید تو بس بفرمایید خواهش می‌کنم آقای حکیمی پور.
من این زیاد وقت نمیگیرم. اولا درخواستم از آقای دکتر همتی مدیر کل بانک مرکز اینه که تو این روزهای آخر دولت
چون کاندیدا هستن اسمشون هم نیاری ترجیحاً
شهامت این کار بانک مرکزی داشته باشه، آمار تورم فروردین ما رو گزارش بده. نرخ تورم ما چقدر بود؟
41%.
نه خیر، 50.6%. در طول 70 سال بی سابقه بوده. اینی که شما میفرمایید تحریم، میگن دولت بهانه دیگری هم دارد که ماها اینجا نشستیم و در مورد تحریم صحبت میکنیم. سیاست ببینید، سیاست اینی که مهم این هست که شما به عنوان مدیر، شما به عنوان رئیس جمهور بتونید در شرایط بحرانی کشور اداره بکنید. من این ببینید، اقتصاد ما نیاز به یه جراحی داره، جراحی هم خونریزی میخواد. آقای رئیس جمهور و دولتش همه پزشک عمومی هن. اینا نمیتونن جلوی خونریزی رو بگیرن، اینا اهل مدیر بحران نیستن.
ما متخصص داریم تو کشورمون آقای دکتر.
ببینید خیلی ها داریم، ولی معیارهای باعث میشه ما استفاده نکنیم. ببینید من نمیخوام وارد اون معیارهای مدیریت در واقع بشیم. ما تو دانشگاه با سیستم یه مشکل داریم. ما میخوایم بحث شایسته سالاری رو مطرح کنیم، سیستم به ما میگه آقا شایسته سالاری تا سطح مدیر کل، مدیر کل به بالا پست سیاسیه. من میگم این باید زدوده شود بعد 42 سال چون نتیجه نگرفتیم. بنابراین این معیارهای انتخاب مدیران ما یا وزرای ما خب در دولت قبلی هم بود، این دولت هم هست، از سازمان به خصوص این ما وزیر انتخاب.
خب این مدیر کل که میفهمد سیاسی نباید مشورت بگیره از بدنه کارشناسی نظام که دانشگاه هست؟
ببینید در کشورهای دیگه، حالا من تو تحصیلاتم اونور بوده، حتما کسی رو که میخوام وزیر انتخاب بکنن حتما یه روانشناس بالینی رو میذارن که از نظر شخصیت طرف رو بازنگری بکنه. یعنی تا این اندازه زون میکنن. اینو من جدی دارم میگم، یعنی در کشورهای دیگه یک معیار هست شما رو وزیر بکنن، فقط یه معیار، ده تا نیستا. کلیه تصمیم گیری های گذشته تون رو نگاه میکنن، اگه همش نمره 100 گرفت تو رو ما میکنیم وزیر.
رئیس جمهور چطور آقای؟
حالا عرض میکنم خود بذاریم من در مورد عرض بتونم. پس یه معیار وجود داره. اگه یه دونه اشتباه
شاخص بدی برای انتخاب رئیس جمهور دولت 13 هم.
ببینید شما، ما الان حتی من معتقدم بر اینی که رئیس جمهورم باید شایسته سالاری در مجتهی بشه. اینی که من وام ازدواج 500 میلیون میخوام بکنم، نمیدونم یارانه رو میخوام 450,000 تومان، من با عصبانیت میخوام رو اون طرف نگاه کنم رو چه ثابته ای تو داری؟ تو داری به خاطر مملکت تو داری از بین میخوایی ببری که رأی جمع کنی؟ ماها عصبانی میشیم، ماها پرخاش به همین جد مردم. شما دوست عزیز برید بیرون از استودیو از مردم سوال کنید، مردم عصبانی هن، مردم تقصیری ندارن. یعنی پس بنابر این از این خشم و عصبانیت بود بیاین با مردم صحبت کنیم، نه اینکه بریم تو بازار بشینیم، نه صحبت کنیم، نه اینکه بریم تو استانها بشینیم، نه مرتب با مردم تو تلویزیون با شما با رسانه‌های این کاری که همه کشورها در واقع انجام میدن. یک مطلب دیگه هم اینو بگم، آخرین مورد در خدمتتون، یکی از عزیزان که همکار ما در دانشگاه هم هستن، استاد تمام دانشگاه هم هستن، چند دورم نماینده مجلس بودن، یه حرفی زد برای ما خیلی عجیب بود، گفت من اگر رئیس جمهور بشم بانکداری اسلامی رو احیا میکنم. آقا جان تو چجور داری اینطوری صحبت میکنی؟ 1% ما اگه سود سپردهای بانکی رو بکشیم بیرون، مردم پولا رو میکشن بیرون. 0.5% هم سپردهای قرض الحسنه تو سیستم بانکی کشور نیست، 0.5% هم نیست. تو میخوای بانکداری اسلامی مثل قرض الحسنه بذاری، یعنی سود ندی به مردم، مردم پولا رو میکشن بیرون، میره تو بخشای غیر مولد جامعه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالرزاق. چقدر از این کاهش ارزش پول ملی ما به خاطر شوک‌های ارزی است که آقای امینی البته به بخشای متعدد تقسیمش کردن و هر کدوم رو متفاوت از دیگری دیدن، اگه ما بگیم این شوک ارزی که اتفاق افتاده و این عدم کاهش قیمت دلار که آقای دکتر حکیمی پور در فراز قبلی بهش اشاره کردن، اینها باعث میشه ما تولیدمون جون نگیره، یعنی ما قیمت ارز بالاست، واردات مواد اولیه‌ای که با این قیمت میخواد تولید بکنه گران تمام میشه، برای من این تولید رونق نمیگیره، آیا میتونیم با کاهش ارزش دلار بخشی از این تورم رو کاهش بدیم و به نوعی تولید رو رونق بدیم؟ دو تا نقد بر این دیدگاه که بگن دلار رو پایین بیار و این قیمت متناسب بشه وجود داره، این که اگر پایین بیاد سوبسید بینیم به خارج، یا اینکه اگر پایین بیاد این قیمت ارز ممکنه نقدینگی دوباره تو بازار بیاد، عرضه نقدینگی تو جامعه زیاد بشه و به اندازه اون کالا نباشه، دوباره قیمت ها بالا، یعنی یه معادله که هر طرفش حل کنی دوباره اون طرفش با چالش مواجه میشی. دولت بعدی باید چی کار کنه؟ حالا این دولت که عمر زیادی ازش باقی نمونده.
از بدی من برای این که بدونیم نقش تحریم و سیاست‌های مناسب وزندهیش رو مقایسه بکنیم.
بله.
ما وضع ایران رو میدونیم. بدونم وضع کشور روسیه سال 2014 بعد از حالا اختلافی که با غرب بر سر اوکراین پیدا کرد، خب صادراتش به مشتریان عمدهش که اروپا و آمریکا بود خب خیلی خیلی مثلا قطع کردن، گفتم ما دیگه اصلا نفت ازت نمیگیریم و همه این داستان ها.
45% ارزش روبل موقع اومد پایین.
بله نکنید،
یعنی بلا فاصله بعد از اعلام
چه کار کرد دقیقا؟ خب ما هم تقریبا،
حتی من شنیدم که مسئولین ما بهشون مشورت دادن، مسئولین اقتصادی.
همین میخوام بگم اون چی کار کرد، ما چی کار کردیم.
بله.
اونجا نیومد بگه من ارز ترجیحی میدم، گفتش که من صادرات، این توازنه که اول صحبت ها خدمتون عرض کردم، گفت این توازن رو باید من درست کنم، بودجه من از محل صادرات نفتمه.
بله.
اتفاقا اونجا یه خانومی رئیس بانک مرکزیشون هستن، خیلی اقتصاددان برجسته هم هستن، اونجا اومد گفتش که من صادراتم به بشکه خیلی کم شده، نصف شده، معادل همین نرخ ارز رو اجازه میدم بره بالا و خودم این رو میگیرم، یعنی درآمدم بر اساس روبل که در پول ملیشون هست ثابت بمونه، چون اگه اون نصف شده اینم دو برابر شده، تقریبا ثابت بمونه درآمدش بر اساس روبل، یعنی کسری بودجه دیگه درست نکرد، چون خرجاشو ترشیده بود درآمدشو ثابت نگه داشت، این کسری رو درست نکرد و باعث شد اتفاقا روسیه در 2014، 2015، 2016 وقتی نگاه میکنید نرخ تورمش بسیار کمتر از ماست. اون هم تحریم داشته، ما هم تحریم داشتیم. حالا درسته برای ما هوشمند و اینا بوده، ولی ما میتونستیم با یه سیاست. ما چی کار کردیم؟ ما اومدیم یه ارز 4200 گذاشتیم که فقط حدود تقریبا مثلا 20% بالاتر از ارز قبل از این که 3600 تومن 3700 تومن بود بودش، باعث شد که ما خب صادراتمون کم شده به شدت، درآمدمون از ریال کم شده، از کجا باید برداریم؟ باید بریم یا صندوق ذخیره رو برداریم یا کسری درست کنیم یا هر چیزی،
یا اوراق منتشر
کنیم، یا اوراق منتشر کنیم، برای اوراق هم همه این داستانا رو دیگه. اتفاقی که تو اینجا افتاد، من میخوام بگم وزن تحریم نه اینکه مهم نیست، مهم هست، ولی وزن واکنش عقلایی درست و حسابی به یک شوک اقتصادی، کشورها خیلی شوک پیداشون پیدا میشه، ولی تا شوک پیدا میشه خودشون از بالای دره پرت نمیکنن.
موافقین این واکنش عقلایی رو به بحث بگذاریم از دیگر مهمانان بپرسیم واکنش عقلایی در دولت 13 اون باید چگونه باشه؟
من اینا خدمتتون عرض میکنم. نکنید این دوستان در واقع یک سیاستی گذاشتن که این اختلاف در واقع بین ارز 4200 و هر اتفاقی که بیرون افتاد نه تو جیب دولت رفت. من واقعا موافق نیستم که دولت، حالا درسته الان یه حرفایی میزنن، خیلی آقای روحانی الان جدیدن حرفایی میزنن، ما مثلا فلان ارزو برداشتیم هیچ کم خبری نشد، همون روز اول بهشون گفتن که ارز 4200 هیچ تو سفره مردم نمیاد،
تحصیل نداره،
هیچ 3% همبستگی این دوتا 3%، همبستگی ارز آزاد و سفره مردم تورم 50%. اینو از روز اول بهشون گفتم، بر اساس تجربه سال 91 هم بهشون گفتیم. چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، این سیاست های غلطی که مشکل ایجاد میکنه توی آمریکا، توی جاهای دیگه یک شورای اقتصادی دارن که رئیس جمهور واقعا به گوش اون پنل اقتصادی گوش میکنه. نکنه اقتصادی ها تو این دوره واقعا فعال عمل کردن به نسبت دوره های گذشته.
بله.
از همون روز اول ارز 4200 نظرات مختلفشون رو گفتن سر قضیه بورس، قبل از اینکه به اون حبابی بخوره که گفتن، در مورد کرونا پیشنهاداتشون رو دادن، در هر زمینه ای واقعا خیلیش گوش نشد، اونایی که گوش شد ضرر نکردن.
آقای دکتر، فرصت زیاد نیست تا پایان برنامه.
نکته رایی دارن برای بحث خارجی گفتن.
نکته رایی عبدالعزاده گفتن، میخوایم به عنوان یک راهکار بهش نگاه بکنیم. مثلا. دولت 13 هم. من که نمیدونم که قرار بیاد انتخاب بشه، مردم قرار انتخابش بکنن و معلوم نیست که برجام احیا بشه، تحریم ها برطرف بشه و ما با این وضعیت ممکنه ادامه بدیم اقتصاد کشورمون باشه، بالاخره مردم باید زندگی کنن، هم اقتصادشون و هم معیشتشون. توی همچین شرایطی رفتار و عقلایی دولت 13 باید چگونه بشه؟ آقای حکیمی پور توضیحاتشون رو دادن، میخوایم یه مقدار ریستر نگاه بکنیم. الان یه کاندیدایی میاد میگه آقا من اگر برجام احیا نشد، من با این شرایط تورم رو پایین خواهم آورد و مشکل معیشت رو در کوتاه مدت و اقتصاد رو در میان مدت تلاش میکنم برطرف کنم. اگر چی کار کنه رفتار معقول و منطقی است؟ اینو توضیح بدید آقای.
خواهش میکنم. حالا من صحبتم تمام نشد.
من بیشتر این صحبت شما رو آقای دکتر.
حتما خواهش می‌کنم. حالا روی بحث های دکتر بزنم. ببینید ما توی کشور حوزه خودمون.
بله.
خیلی راحت همسایه‌هامون ما ترکیه، امارات، عربستان یه بررسی بکنیم 2015 تا 2020. من برام خیلی جالبه. ارز ما مثلا 3600 تقریبا تو حدوداً 4 تومن میرسه تا حدود 32000 تومن.
بله.
و دوباره حالا برمیگرده رو 24 5 تومن، 23 تومن، 24 تومن. من دارم امارات رو میبینم بر اساس بانک مرکزی آماری که دارن، برابری نرخ درهم امارات با دلار 3.67 از 2015 تا 2020 ثابته تقریبا. حتی عربستان که درگیر جنگی و خیلی حالا شرایط سیاسیش هم فرق میکرد با امارات، اونم نرخ ریالش 3.75 بود. آیا
من اصلاً نمی‌فهمم چون به وقت به پایین برنامه زمان زیادی
نداره. من خیلی
در دو دقیقه نکته رو با پیشنهادتون جنبندی.
بله بله. و بعد می‌بینم حتی ترکیه هم یه مقدار شرایطش مثل ما شده. توی این سال یه دو تا شوک ارزی داشت.
چرا یه استقراض بین‌المللی
داشتن؟ بله دقیقاً. می‌خوام بگم که بعضی وقت اون رفتار عقلایی اینجور نیست. و می‌تونه اون ساختار عقلایی اقتصادی یک سازمان، یک حکومتی، یک دولتی واکنش های مناسب حتی توی شرایط شوک هم داشته باشه. حالا یه تأثیری داره، ولی پیشنهاد من با توجه اینکه خیلی وقت نیست، دولت بعدی، حالا یه طنزی هم امروز اومد، من بعضی از شبکه ها رو میدیدم که یکی از کاندیدا گفته بود من ارزش پول ملی رو حفظ میکنم، بعد به طنز گفته بودن اگه به جای 4-0-8-0 حذف کنیم حتما ما پولمون تقویت میشه، مثلا یه مقدار شوخی کرده بودن.
راهکاری است متوقتی تورم نباشه.
ولی این که آره میخوام بگم اصلا اینا نیست. ببینید ما باید اول رونق تولید تو کشورمون واقعا تولیده به خصوص رقابت محور که بتونه بره و تو بازارو بره و اون بحث ارز ورودی دیپلماسی اقتصادی قطعا مهمه. ما نمیتونیم با دنیا، ما بالاخره تو کشورم باید با یه صدا در رابطه با FATF در بیاد.
درست.
و مشخص بشه بالاخره ما وضعیتمون با این 4 تا پیمانی که هست چیه. و بحث بعدمون اون کنترل نقدینگی، یکی از این آقایون بیاد بگه آقا من برای این نقدینگی های دکترم اینقدر دغدغه دارم، چه راهکاری دارم، چیکار میخوام بکنم؟ ما اصلا نمیخوام اون شعاره پوپولیستی، راحت بگی آقای 3000 خورده ای 1000 میلیارد تومانی که هر لحظه هم داره اضافه تر و بزرگتر میشه رو میخوام چطوری کنترلش کنم. و مورد آخر هم آقای دکتر، هماهنگی بین اون نهادهای تاثیرگذار و تصمیم گیر مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بقیه حوزه.
ممنونم آقای دکتر عبدالرزاق، نظر شما رو بشنویم در 2 دقیقه.
بله.
که جمع‌بندی پایانی برنامه با آقای دکتر حکیمی پور باشه. بفهمید، خواهش میکنم. بله. پیشنهادتون رو.
بله، خدمتتون عرض شود که من فکر میکنم اگه این موازنه نقدینگی پول ریال داخلی و قدرت تولیدمون رو بخوایم نگاه کنیم و اون چیزی که این دوتا رو داره به هم وصل میکنه نرخ ارز هست که حالا ما از اون ورش میگیم قدرت ارزش پول ملی، ما اگه میخواییم موازنه درست بشه، از یک طرف باید قدرت تولیدمون رو بالا ببریم،
خب
از یک طرف باید این ماشین خلق پول رو کنترل کنیم.
من به عنوان یه شهروند، به عنوان یه شهروند چجوری میخواییم جلوی خلق پول رو بگیریم؟
بله، الان عرض میکنم خدمتتون. ماشین خلق پول همونجور که عرض شد، یک بخش مهمیش به خاطر کسری بودجه است،
خب
که دولت باید یه بازبینی نکنه. تجربه ما رو مکزیک 1995 داشت، برزیل 2003 داشت، ترکیه 2000 داشت.
چون فرصت کوتاه، بفهمید چجوری این کارو بکنه.
اومدن چیکار کردن؟ اومدن برنامه‌های گزافی که داشتن که اونا بازبینی کردن، خیلیاشون واقعا مؤثر نیست. اینقدر اون وسط ببخشید دفلولیس و ناکارآمدی و شناسایی اینا هستش که گفتن عوضش کنیم. حتی خیلیشون اومدن گفتن ما یه راست به اون نفر آخر واریز کنیم و خودمونم بالا، اطلاعاتم زیاده دیگه، شما میتونید شناسایی کنید. خودش خیلی برنامه رو میتونه هم اثر بخشش بالا ببره، هم هزینه‌شو کم کنه. این یه برای داستانه که میتونه کمک کنه. یه برای دیگه داستانم در واقع اینه که ما حساب ریالی و دلاریم دولت قاطیه. یعنی این که دولت هر وقت دلش میخواد دست میکنه توی صندوق توسعه ملی و هر وقت میخواد بیا تبدیل میکنه.
نه آیدو، ببینید مشخصا چیکار کنه؟ از صندوق توسعه ملی برداشت نکنه، اوراق هم منتشر نکنه،
اوراق
نرخ سود هم دست نزنه، چیکار کنه که
نه عرض میکنم. بله،
آخه فرصت نداریم.
نه عرض میکنم، نکنید. ما ابزارهای اقتصادی بسیار زیادی داریم، لطفاً دست تو این صندوق توسعه ملی نکنه و فقط برای عمرانی، برای واردات تجهیزات اساسی از این استفاده کنه، نه برای خرج روزانش. این یه طرف داستان.
وقتی وام کرونا باید بده، درآمد ارزی هم نداره، چیکار کنه؟
بعضی وقتا پیش میاد اصلا اون یک شوک‌های کوتاه مدت رو ممکنه آدم مثلا از این برنامه‌های موقت داشته باشه، ولی نه اینکه هر روز. از طرف دیگه تو ایران اگه ما قدرت تولید ملیمون رو ببریم بالا،
چه جوری ببریم بالا؟
نکنید یک تولید کنن، خود روز جای تولید کنن.
تولیدی که با ارز گران ما اولش تهیه میشه، تولید میشه، در داخل کسی نمیتونه بخره، مشکل تجارت هم داره، چه جوری بالا ببریم؟
من خیالتون رو راحت کنم. مشکل تولید کننده نیست که ارز گرانه. اگر شما نشستید این که من با این نرخ باید نهاده رو بگیرم، با این نرخ جنسمو بفروشم، بله، اگه معنی داشت یه نفری میاد اصلا از بانک میاد به شما وام میده اون ارز گرون رو بخرید.
بله.
اما وقتی که ارز نهادتون رو باید برید گرون بخرید، رو قیمت محصولتون دست میذاره، دولت میگه نه اینو نمیتونی به هر قیمتی، اونی که من میگم بفروشید،
قیمت گذاری دستوری،
مثلا ایران خودرو، بله، ماشینش بیرون 200 میلیونه، میگه اونی که من میگم 100 میلیون بدید، میگه خب وسطش به کی میرسه؟ به اونی که تخم شانسی برنده.
متشکرم آقای دکتر عبدالرزاق. آقای دکتر که بود جنبندی پایانی برنامه با جناب علی. من سکوت میکنم، توضیح شما
تشکر میکنم،
خواهش میکنم.
من فقط یه چیزی، ایشون دوستمون در مورد ترکیه صحبت کرد،
بله،
2 سال پیش.
آیا تو پیشنهاد بدید؟
بله، چشم، که تو اینم پیشنهاد هست. 2 سال پیش آمریکا ترکیه رو تحریم کرد، اردوغان به مردم گفت که کشور در شرایط اضطراری است، هر چی دلار دارید، طلا دارید، بیارید به بانک مرکزی. مردم صف بستن بدن.
خب این اعتماد ما چجوری ایجاد
کنه؟ این اعتماد به هیچ وجه نیست. دولت آینده اولین قدم تو اعتماد. دوم، سوال اساسی شما این هست که واقعیت اقتصاد این هست که پول به دنبال سود بیشتره. این واقعیته. سود اگر در ارز باشه پول میره اون طرف، در سکه و مسکوکات باشه پول میره اون طرف، تقصیر نداره.
آقای دکتر، من رئیس جمهور دولت 13 مردم بیاید و نرید تو بازار ارز و سکه و غیره و زاله که سفته بازی، مردم چجوری اعتماد کنن به من؟
طبیعتاً اعتماد نمی کنیم. اینم من بگم. پس بنابراین جاذبه های بخش تولید رو ببریم بالا.
خوب.
چی کار بکنیم آقا جاذبه های بخش تولید؟ آقا شما تولید کننده یخچالی بل تسهیلات بهت میدم. با نرخ ارزون تر. آب برق تلفن مجانی. بر این اجازه بدید. آب برق تلفن مجانی. تسهیلات هم بهت میدم. 5 میلیارد تومان سود بردید. نوش جونت. ببر. 200 نفر اشتغال ایجاد کردی. این کشور آلمان هم همین کارو میکنه.
تکلیف تکلیفه باید بدیم آقای فرصت نیست متأسفانه آقای دکتر بفرمایید.
ما عرض ارزون در اختیار تولید به اسم تولید کننده دادیم، هفت تپه و نیشین فلان و اینها ارزو بردن بیرون. وقتی خود تولید اصلا من اتفاقا ببخشید من جسارتا مخالفم با این که ما بیایم ارزان بدیم که به بهانه اینکه طرف تولید اون خروجیه رو اجازه بدید در یه بازار رقابتی، حتی در یه بازار جهانی اجازه داشته باشه بره بفروشه، خودش معنیدار میشه و آدم میره اون.
ممنونم آقای
بفهم. دفعه توش فساد بود. خب بخش خصوصی ببین نه نه ببینید اینجا وقتی فساد هست شما نمیتونید. خب این بخش نظارتی دولت کجاست؟
آقای دکتر
ما 26 تا سازمان بازرسی کننده داریم. 26 تا سازمان داریم.
آقای دکتر 80 میلیون نفر جمعیتیم. حساب سرمایه الان شما از رمزها رمز ارزها و غیره هیچ حساب بسته سرمایه ندارید، هیچ نظارتی ندارید. از زمان شاه که سیستم نظارت رو درست کرد، ایشون نه جمهوری اسلامی، ایشون درست کرد جواب نداد تا همین الان. شما یک لشکر که هیچی 10 تا لشکر بذارید نمیتونه بازار رو کنترل.
پس معتقدید بازار رو بایستی
بازار رو نمیشه کنترل
بسپاریم به عرضه و تقاضا.
کنترل سرمایه ندارید. دکتر حکیمی پور قبول دارم. ببینید ما ارزش بودن تولید ما هنوز این را تو واقعا توی کشورم درک نکردیم که تو دیگه کردیم.
زنده باشید آقای امینی خوزنی، آقای دکتر عبدالله‌زاده و آقای دکتر حکیم‌پور عزیز. سپاسگزارم از شما هموطنان ارجمند که برنامه امروز سدید رو دیدید و شنیدید. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و دیگر همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنیم تا یه روز دیگه و یه سدید دیگه ان شاءالله رأس ساعت 15:30 دقیقه. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
مردم سرسری به مسئله انتخابات نگاه نکنن، رأی را از روی فکر و از روی تأمل بدن، فکر کنن.
انتخابات 1400 انتخاباتی سرنوشت ساز. برنامه رادیویی سدی، مناظرات انتخاباتی در فضای رسانه ملی با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی. سدی، ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400، هر روز ساعت 15:30 دقیقه از رادیو گفتگو.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو. برنامه سدید رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو همچنان در اختیار شماست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها به صورت زنده و مستقیم باشید. تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه‌های امروز با ادامه برنامه‌ها با شما خواهیم بود.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز
بسازیم.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 MHz. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.